ایام رو بهتون تبریک میگم. فقط این نکته که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:02 است و زمان طلوع آفتاب 6:24. به ساعت 4 صبح رسیدیم. برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما برامون میگن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أي مؤمنين بخدا ورسولش إيمان آورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید، زیرا از شما کسانی که ایمان آورده اند و انفاق می کنند پاداش بزرگی دارند. قرآن کریم می فرماید و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هرچه را که در راه خدا انفاق کنید خدای متعال عوض اون رو می دهد. امام صادق علیه السلام فرمودند ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشیء. ملعون است ملعون است کسی که خدا به وی مالی را عطا کرده باشد و او مقداری از آن مال رو در راه خدا انفاق نکند. خود وجود مبارک امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودند یکی از نکات مهم برای درک حقیقت عبودیت این است که ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن لأن العبید لا یکون لهم ملک. این که بنده در مقابل اونچه که خدای تبارک و تعالی به او عطا فرموده هیچ ملکیتی رو برای خود نبیند، هرچه که هست برای خداست اگرچه در دست ماست. یرون المال مال الله، مال و اموال خود رو اموال الهی بداند. یدعونه حیث امرهم الله به، و این مال رو در همون مسیری که خدای تبارک و تعالی به او امر فرموده است هزینه کند و در همون نقطه‌ای که خدای متعال به او دستور داده قرار بدهد. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا و جمله اشتغاله فیما امره تعالی به و نهاه عنه، بنده برای خودش تصمیم نگیرد، جمله اشتغال و دغدغه ذهنی او توجه به اون امر و نهی است که خدای تبارک و تعالی به او کرده است. بعد حضرت نتیجه ای گرفتند، فرمودند فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالی ملکن هان عليه الانفاق. زمانی که بنده در مقابل اموال ملکیتی رو برای خود نبیند چقدر انفاق برای او آسان خواهد شد، چقدر راحت مال خودش رو در راه خدا انفاق خواهد کرد. وجود مبارک امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء فرمودند در بنی اسرائیل قحطی شدیدی اتفاق افتاده بود، مردم در فقر و تنگ دستی به سر می بردن. یه زنی بود که لقمنانی بیشتر نداشت، یه موقعی نیت کرد که این لقمنان رو بخورد، همچی که میخواست داخل دهانش بگذاره یه سائلی اومد و تقاضا کرد که این لقمنان رو به من کمک کن. توجهی کرد، گفت در این لحظه من باید به این سائل کمک کنم. از لقمه خودش گذشت و این رو در دست سائل قرار داد. امام هشتم علیه السلام فرمودند بعد از مدتی در یک واقعه ای که یک گرگی بچه این پیرزن بنی اسرائیلی رو به دندان گرفته بود و از دست او فرار میکرد، این پیرزن هرچه دنبال گرگ دوید تا بچه خودش رو نجات بده نتونست کاری انجام بده. اما یه موقعی دید که گرگ برخلاف انتظارش بچه رو روی زمین گذاشت و رفت و با زبان فصیح به او گفت یا امت الله، ای کنیز خدا، این لقمه به جای اون لقمه‌ای که در راه خدا انفاق کردی، در اثر اون لقمه‌ای که تو گذشتی و به سائل دادی، خدای متعال هم امروز فرزند تو را به تو برگردوند. اگر کسی بخشی از مال خودش رو در راه خدا انفاق کند، خدای تبارک و تعالی قطعا این انفاق رو برای او جبران خواهد کرد. خدا رحمت کند مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی رحمت الله علیه، از علماء بزرگ و از شخصیت‌های برجسته اخلاقی بودند. در یک سفری که ایشون به سامرا مشرف شده بودند در زمان مرجعیت مرزای شیرازی رحمت الله علیه، وقتی که به شهر سامرا رسیدند، مرحوم شیخ زین العابدین مازندرانی اونجا مریض شدند و در بستر بیماری افتادند. میرزای شیرازی رحمت الله علیه به دیدن ایشون اومدن. وقتی نشستن و از ایشون عیادت کردن، چند جمله بین میرزا و شیخ زین العابدین مازندرانی رد و بدل شد. از جملاتی که شیخ زین العابدین به میرزای شیرازی گفته بود این بود که فرموده بودن من در این لحظه هیچ نگرانی در وجود خودم برای قیامتم ندارم، الا اینکه اگر امام زمان علیه السلام در قیامت به من بفرمایند شیخ زین العابدین، ما به تو بین مردم عزت و آبرو دادیم، ما به تو اعتبار دادیم، تا بتونی به سبب این آبرو و اعتبارت از مردم قرض کنی و به فقرا کمک کنی. اگر حضرت اینگونه من رو مؤاخذه کنن و بگن چرا آبرو داشتی قرض نکردی و به فقرا انفاق نکردی، من در مقابل این جمله حضرت چی بگم؟ این رو می فرمودند و گریه می کردن. فرمان انقدر این جمله در مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه اثر گذاشت که ایشون وقتی که از اون مجلس بیرون اومدن و به منزل خودشون مراجعت فرمودند، بخش عمده ای از اموال خودشون رو در راه خدا انفاق کردند. اگر خدای تبارک و تعالی اموالی در اختیار ما گذاشته، خود خدا هم امر فرموده است که از اموال خودمون در راه خدا انفاق کنیم. گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می کند دائم ندا که خدا تو منفقان را ده خلف، وی خدا تو ممسکان را ده تلف. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی توفیق انفاق با اخلاص رو به همه ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا کسی که وجودش گرفت بوی تو، فقیر کوی تو هستم کسی چه میداند. خوشا کسی که وجودش گرفت بوی تو، فقیر کوی تو هستم کسی چه میداند. به جان عمه سازا زینب کبرا، گدای روی تو هستم کسی چه میداند، گدای روی تو هستم کسی چه میداند. به وقت دادن جان در این امیدم من، به وقت دادن جان در این امیدم من، که رو به سوی تو هستم کسی چه میداند، که رو به سوی تو هستم کسی چه میداند. بده نشان که قیامت تو را بیابم من، به جست و جوی تو هستم، کسی چه میداند، کسی چه میداند، کسی چه میداند، کسی چه میداند.
دوستان عزیز، با شنیدن برنامه پارسایان به ساعت 4:10 رسیدیم و دعوت میکنم شنونده فقه آل محمد باشید. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در متن شرایع بعد از گذراندن اون شرایط نشر حرمت به وسیله رضا 10 مسئله رو به عنوان احکام ذکر کرده که ما فعلا در مسئله چهارمیم. در مسئله چهارم چند تا فرع مرحوم محقق مطرح میکنن. این فروع یا برای کثرت ابتلاست، یا برای که در خود روایات آمده، یا برای این است که از ائمه علیه السلام سوال کردند و ائمه پاسخ دادند. مطلب دیگر اون است که اصولی که ترسیم شده تا کنون این است که اصل اولی در مسئله حلیت است، اون اصل کلی که کلش این لکه حلال. گذشته از اون اصل اماره است که بعد از جریان نشر حرمت به وسیله نسب که حرمت علیکم امهاتکم تا پایان مسئله نسب و نشر حرمت به وسیله رضا که فرمود و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و بخش سوم که حرمت مصاهره است، در پایان این بخش از آیه هست که و اهل لکم ما وراء ذلک. این گذشته از اصل حل اماره از حاکم است و اصل نهایی است و مرجع نهایی است به نام حلیت، که اگر چیزی جزء اسباب تحریمی از در نسب یا رضا یا مصاهر نبود محکوم به حلیت است که و اهل لکم ما وراء ذلک. اجماعاتی هم که در این زمینه نقل می شود در حد تعبد نیست، در حد تأیید است، برای که ما اصالت الحل از یک طرف و قاعده حل هم که مستفاد از این آیه است از طرف دیگر داریم و روایات متعددی هم در همین زمینه هست. بنابراین اگر اجماعی در این گونه از مسائل نقل شده است با وفور امارات و آیه و روایات اجماع تعبدی نخواهد بود. در چنین فضایی یه فرعی رو مرحوم محقق مطرح کرده است که این فرع مورد نظر برخی ها هست که موافقت کردن، برخی مخالفت کردن. اون فرع این است: ولو کان له زوجتان کبیرتون و صغیره، یه همسر بزرگ دارد که با او زندگی میکند، یه همسر کوچیکی رو به عنوان عقد محرمیت اجرا کرده است. فارزعت حال کبیره، این همسر بزرگ، این همسر کوچک او رو که در 2 سالگی شرایط نشر حرمت را دارد شیر داد. فرض این است که همه شرایط نشر حرمت حاصل است. فارزعت حال کبیره، حرامتا ابدا، هر دو حرام میشوند. این کان دخل بالکبیره، اما اون صغیره حرام میشود برای که دختر اوست، برای که شیر او رو خورده. کبیره حرام میشود چون ام زوجه است، قبلا اون ازدواج کرده بود با او. چون ام زوجه کبیره، ام زوجه است، میشه حرام. صغیره حرام میشود در صورتی که این زن مدخول به ها باشد، چون ربیبه است، ربیبه حرام است، از این جهت ربیبه حرمت دارد. خب فرض دیگرش این است که این همسر مدخول به ها نباشد. اگر این همسر بزرگ مدخول به ها نباشد، این شیر از کجا آورده؟ از شیر فحل دیگر است. شیر فحل دیگر که نشت حرمت نمی کند که. حالا عبارت ملازم فرمیم، لوکان لهو زوجتان کبیرتون و صغیره، فارزعت حل کبیره، اون همسر بزرگ این همسر کوچیک شیر داد، حرامتا ابدا، حرمت ابدی پیدا میکنن. نه تنها جمعشون حرام است، عینشون هم حرام است. که این کان دخل بالکبیره، اگر این همسر بزرگ مدخول بها باشد، اون میشه ربیبه. اون همسر کوچک دختر این همسر بزرگ می شود، دختر رضایی او. وقتی این مادر مدخول به ها شد، اون می شود ربیبه. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. قبلا بحث شد که از این آیه حرمت نکاح ربیبه به استفاده می شود، نه محرمیت. اما از روایات گذشته از حرمت، محرمیت این ربیبه هم به دست می آید. ربیبه ای که مادرش همسری کرد و آمیزش انجام شد، این ربیبه نه تنها حرمت نگاه دارد برابر آیه، محرم هم می شود برابر روایت. از آیه بیش از حرمت نکاح به دست نمی آید. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، در سیاق حرمت نکاح است نه محرمیت. چه اینکه حرمت علیکم امهاتکم در جریان نسب و مانندان در سوره مبارکه نساء، این لسانش لسان حرمت نکاح است نه محرمیت. محرمیت را از سوره نساء نمیشه فهمید، محرمیت را از سوره مبارک نور باید فهمید. در سوره نور دارد که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و کذا و کذا و کذا، اونا منوش محرمن. اما حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و کذا و کذا، این حرمت نکاح را میرساند نه محرمیت را. چون که در جریان مصاحرم دارد و انتجمع بین الاختین، این محرمیت نمی رسوند، این حرمت نکاح را می تواند. ما اگر ما بودیم و آیات سوره مبارکه نساء مانند آن، محرمیت ربیبه به دست نمی آید، حرمت نکاح به دست می آید. ولی در روایات دارد که این با او نمی شه نکاح کرد، لأنها بنتو، این تعبیر این که او دختر اوست معلوم شد محرم است. خب در این فرم همسر اول حرام می شود چون ام زوجه است، همسر دوم اون صغیره چرا حرام می شود؟ چون جمع بین مادر و دختر است دیگر، حرامت و جمعی هست. که این حرمت ابدی می آورد در صورتی که دخل بالکبیره، اگر دخل بالکبیره این کبیره حرام می شود چون ام الزوجه است، صغیره حرام می شود چون ربیبه است که مادرش مدخول به هاست. نه تنها جمعا حرام است بلکه عیناً حرام است، لأن این ربیبه به منزله دختر او مصاب شود، روایت داره لأنها بنتو، پس حرمتش در اثر او محرمیت است، حرامت ها جمعی هست. خب ولو کان له زوجتانه کبیرتون و صغیرتون فارزعت حل کبیره حرامتا ابدا، نه تنها حرمت جمعی دارد، حرمت عینی دارد، حرمت ابدی دارد. که اندخل بالکبیره، اگر کبیره مدخول بها باشد حرمت ابدی پیدا میکند چون ام الزوجه است، صغیره حرمت ابدی پیدا میکند چون ربیبه است که بعد اندخلتون بهن نشد، پس حرمت ابدی دارد. چرا دیگه؟ این اول زوجه بود دیگر، این صغیره زوجه بود، این کبیره این صغیره را شیر داد شده ام زوجه. اول همزمان این که زوجه بود این صغیره، کبیره چون این صغیره را شیر داد شده ام زوجه، چون مدخول به هاست این زوجه صغیره ربیبه مادریست بعد اندخلتون بهنه، این نه تنها حرمت جمعی می آورد، حرمت عینی هم می آورد، برابر روایت نه برابر آیه. ما آیه نداریم که بگد ربیبه محرم است، آیات در صدد حرمت نکاح ربیبه است جمعاً، اما محرمیتش به وسیله روایت هست که در لعنها بنتو. خب ما اگر خواستیم ببینیم کدوم زن برای کدوم مرد محرم است، از آیات سوره نساء در سه بخش نسب و رضا و مصاهره بر نمی آید، فقط از سوره مبارک نور بر می آید که فمو ولا یبدین زینتهن الا برای این مردها، اون در صدد بیان محرمیت است. معلوم شد اینا محرمن و نام ربیبه در اونها نیست، پس از آیات محرمیت ربیبه به دست نمی آید. یعنی اگر یک خانمی شوهرش یا مردی از او طلاق گرفت، دختر بچه هم دارد، این ازدواج مجدد کرد، این دخترش برای این شوهر مجدد محرم نیست الا بعد دخول، حرمت نکاحش جمعاً به دست می آید، عیناً وقتی به دست می آید که این مادر مدخول بها باشد. خب چون تعبیر روایت این است که ربیبه لأنها بنتو، از جمع ادله دیگه این حکم خوبی روشن می شود که محقق فرمود صغیره زوجه بود، کبیره این صغیره را شیر داد شده ام الزوجه، پس کبیره میشه حرام. اگر مدخول بها نباشد ممکنه این کبیره را که حالا حرمت دو چیز دارد رها کند و اون با اون صغیره دوباره ازدواج کند، برای اینکه این مدخول بها نیست، ربیبه اوست و غیر مدخول بها. اما اگر مدخول بها باشد بشه حرمت ابدی. حالا فرض در این جاییست که مدخول بها باشد، اگه مدخول بها نباشد چی؟ فرمود ولو کان له زوجتان کبیرتون و صغیره فارزعت حل کبیره حرامتا ابدن، نه جمعن. یه وقت هست که حرمت جمعی دارد مثل جمع بین مادر و دختر، یه وقت حرمت ابدی دارد مثل ربیبه بعد ان کان مطلبه ها. کی حرمت ابدی دارد؟ ان کان دخل بالکبیره، و الا اگر کبیره مدخول بها نباشد حرامت، یعنی کبیرتو هست، فقط کبیره حرام است. چرا کبیره حرام است؟ برای اینکه ام الزوجه است، میشه حرام. و اما این صغیره جمعاً حرام است، اگر او رو طلاق بده دوباره میتواند با او ازدواج کنه، چه اگر مدخول بها نباشد. باید این سوال پیش میاد، اگر این کبیره مدخول بها نیست، این شیر از کجا آورد؟ شیر از فهل دیگر دارد. شیری که از فهل دیگر داشته باشد که نشر حرمت نمی کند نسبت به این مرد، که این صغیره زوجه او بود الان زوجه او هست، با شیر این مرد این صغیره می شود دختر او، با شیر مرد دیگر که نشر حرمت نمی کند که. مرحوم صاحب جواهر و سایر بزرگان به این زحمت افتادن که چگونه مشکل فقهی را حل کنن که این زن کبیره مدخول بها نیست، یک شیر دارد، دو با این شیر این کودک را شیر داد و نشر حرمت کرد، منتها حرمت ابدی ندارد چون بعدن دخلتون به هنه نیست. راههایی که این بزرگواران طی کردن این است که این کبیره شیر دارد، شیرش هم از همین مرد است، منتها قبلا در خانه این مرد بود، بعد مطلقه شد و در زمان عده رجوع کرد یا ترس دیگری هنوز شیرش تمام نشده عقد جدید کرد و لم یدخل بها، این معقود علیها هست ولی مدخول بها نیست. اون عقد قبلی که با طلاق از بین رفت، بعد از عقد جدید دخول حاصل نشده، پس این زن غیر مدخول بهاست، یعنی مشمول دخلتون بهنه نیست، ربیبه هست، مدخول بها هم نیست، حرمت ابدی نداره. اینجور ترسیم کردن. وگرنه اگر اصلا با این مرد ارتباط نمی داشت، این شیر مال فهل دیگر بود، شیری که مال مرد دیگر است که نشر حرمت نمی کند برای این مرد که. خب اگر در طلاق رجعی باشد نه دیگه. خب ولل کبیرته مهرها امکان دخل بها، باید مهر کبیره رو بپردازد چون مدخول به هاست و تمام مهر رو میخواهد، و الا اگر مدخول به ها نباشد مهر نیست. چرا؟ لأن الفسخ جاء بها، فسخ عقد این کبیره به وسیله شیر دادن همین کبیره بود. خب او شیر داد، حالا یا دانسته یا ندانسته باعث بطلان نکاح شد، کاری کرد که نکاح او باطل شد، یعنی نکاح خودش، بعد کاری بکند که نکاح او باطل بشود، دیگه نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. در این گونه از موارد زمان معاوضه اصلا مطرح نیست، چون بوز نه با عقد بی خرید و فروش میشود، نه با عقد اجاره مال اجاره گرفته می شود، پس زمان معاوضه نیست، نه زمان معاوضه در مثل اجاره، نه زمان معاوضه در مثل بیع، میمونه زمان ید. این جریان مثل و قیمت و امثال ذلک مال زمان معاوضات نیست، زمان معاوضات یا ثمن است یا اجرت یا مال اجاره. در زمان معاوضه طرفین ضامن عوضند، نه ضامن مثل و قیمت. حالا اون عوض گاهی مماثل قیمت و مثل است، گاهی کمتر گاهی بیشتر. ثمن را ضامنند نه قیمت را، مال الاجاره را ضامنند نه اجرت المثل را. این مورد زمان معاوضه است، عقد بی باشه اینطوره، اجاره باشه اینطوره. و قاعده علل ید مال زمان ید است، میگه مال مردم رو طرف کردی یا مثلش یا قیمتش رو بپردازی. این علی ید ما اخذت که مستفاد و مستادین از